از گمرکات. سخنگوی گمرک گفت از ابتدای سال تا پایان بهمن ماه حدود 21.4 میلیون تن کالای اساسی از گمرکات کشور ترخیص شدند که ذرت 42% وزن واردات کالای اساسی را به خود اختصاص داده است. تا سیوم از گمرک آقای سید روح الله لطیفی با بیان این مطلب افزود از ابتدای سال 99 بهمن ماه 30,818,000 تن کالا به ارزش 34,321,000,000 دلار از گمرکات کشور ترخیص شده که 21,377,281 تن به ارزش 10,839,305,901 دلار آن مربوط به ترخیص 25 گروه کالاهای اساسی است. ساعت 19:01 است. اینجا تهران، شبکه رادیویی اقتصاد.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، حیاهوی خبر، روی خط اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
به نام خدا. سلام و شبتون بخیر. حالتون چطور مردم؟ آرزو میکنم یکایی که شما شنوندگان برنامه امشب روی خط اقتصاد در رادیو اقتصاد تندرست و سرحال باشید و امروز به خوبی گذشته باشه. من ناصر خیرخواد در برنامه امشب سه‌شنبه 12 اسفند 1399 و تنها 18 روز مانده به پایان امسال در کنار خانم مهرگان سوادکویی تهیه‌کننده امشب با شما خواهیم بود و با توصیه‌های رایجی که فقط مرور می‌کنیم خواهش می‌کنم به شیوان نامه‌های بهداشتی دقت نظر کافی داشته باشید تا از تلفات رایج که بسیار هم نگران کننده است بکاهیم و موج بعدی کرونا و مبتلایان رو مهار کنیم. امیدوارم که هر جا هستید در صحت و سلامت باشید. آنچه امشب در برنامه روی خط اقتصاد خواهید شنید: از واردات بیش از 34 میلیارد دلاری کالا خواهیم گفت که در این فهرست ذرت همچنان صدرنشین است. از هشدار مجلس به دولت خواهیم گفت که به پتروپالایشگاه ها چنانچه تنفس خوراک ندهد مجلس ورود خواهد کرد. و از یک طرح 60 ساله خواهیم گفت، طرحی که پس از 60 سال در سال 1400 راه اندازی خواهد شد، طرح معوقه سرب و رود. و از پیشروی دانش بنیان ها خواهیم گفت، در صنایع بزرگ کشور 5000 میلیارد تومان قرارداد بین صنایع بزرگ و شرکت های دانش بنیان. تبعات چنین اقدامات مساعدی رو بیشتر بررسی خواهیم کرد. همه با همه در برنامه امشب روی خط اقتصاد. سامانه پیام کوتاه ما 30,036,37. و در برنامه امشب تازه ترین و آخرین اخبار مربوط به بازار سکه و طلا را هم به آگاهی شما خواهیم رساند. در برنامه امشب آقای سلیمیان صدابردار و خانم تقوی دیگر همکاران من در حوزه هماهنگی و دعوت مهمانان ما را یاری خواهند کرد. شما شنوندگان هم در سامانه پیام کوتاه 30,036,37 دیدگاه خودتون رو راجع به مسائل مختلف اقتصادی امروز درج کنید و برای آگاهی بیشتر دیگر شنوندگان اون رو به اشتراک بگذارید. خب به خبر نخست بپردازم. همطور که میدونید گمرک کشور اعلام کرده که از آغاز سال 99 تا پایان بهمن ماه 21,400,000 تن کالای اساسی به ارزش 10,840,000,000 از گمرکات کشور ترخیص شده که ذرت با بیش از 9,000,000 تن 42% وزن این واردات رو به خودش اختصاص داده. آنچه در مجموعه کالاهای مختلف نگاه میکنیم نیازهای متعدد کشور هست. برای آگاهی بیشتر از این آمار و جزئیات دقیقتر فهرست واردات همینک سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی ایران با ما هستند. آقای دکتر لطیفی سلام، شب بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آیا آنچه که در فهرست گفته شده در کالاهای وارداتی کشور به میان آمده عمدتاً کالاهای اساسی، ماشین‌آلات و تجهیزات مهم هست یا اینکه ما شاهد تغییر رویه و اصلاحاتی در واردات هستیم که اقلام غیر ضرور یا تجملی هم در اونها وارد نشده؟
بله، اصلاً این آماری که فرمودید آمار کالاهای اساسی هست یا اصطلاحاً واردات 25 گروه کالاهای اساسی هست که اینها کالاهای بسیار مورد نیاز کشور هست، یعنی
درسته
نیازش بیشتر از کالاهای ضروری هست که عمده اینها کالاهایی مثل نهادهای دامی، روغن، برنج، شکر، داروها و داروهای حتی دام و طیور و ارسال حبوبات، کره، کاغذ و گوشت قرمز و گوشت ارسال گوشت سنگین و چای خشک هستن. اینا عمدتاً اینا هستن و یه بخشی از ماشین‌آلات در این گروه دیده میشه، ماشین‌آلات تولید کالای اساسی که باز هم با این ماشین‌آلات تولید کالای اساسی در کشور اتفاق میفته. اون فرمایشی که شما داشتید این که کالا یا در وارداتش تغییراتی ایجاد شده یا خیر، در سال 99 عمده کالاهایی که وارد کشور شده کالاهای اساسی هست، همونطور که در آمار هم اومده. ما از حدود 30,800,000 تن کالایی که وارد کشور شده نزدیک به 21.4 میلیون تنش کالای اساسی همین 25 گروه کالایی هست. ما باقی که این 70% کل واردات رو به خودش از لحاظ وزن اختصاص میده و ما باقی هم عمده کالایی هستن که یا ماشین‌آلات تولید هستن یا مواد اولیه تولید و یا نهادهای مرتبط با تولید که حالا بحث قطعات و اجزای ماشین‌آلات هم شامل اون میشه و مقدار کمی کالاهایی هست که مورد نیاز کشور هست و توان تولید اون در کشور وجود نداره و به عنوان کالای ضروری وارد کشور میشه. ولی عمده کالاهای ما کالایی هست که خودشون مواد اولیه تولید هستن. حتی اگر صحبت از نهادهای دامی میشه، نهایتاً قرار هست محصولات دامی و پروتئینی و نیازهای ضروری مردم از این کالاها تامین بشه. و کالا مقداری تغییر کرده، کالای گروه 4 یا گروه 27 که کالاهای غیر ضرور هست، اینها ثبت سفارشش ممنوع شده و امکان ورود این کالاها به کشور دیگه فراهم نیست، یا کالایی که مشابه داخلی داره و یا اینکه اون کالا ضروری هست مشابه داخلی داره ولی ممکنه تولید داخل به اندازه کافی باشه. اگر تولید داخل کافی نباشه ممکنه مقداری از اون کالاها رو در کالای ضروری ببینیم، ولی کالایی که تولید داخل داره و مازاد تولید داریم اونها رو وارداتش ممنوع هست و در سال 99 شاهد ورود چنین کالایی نبودیم، همچنین در سال 98. و این تغییر روی از سال 97 که مشکلات ارزی برای کشور بیشتر شده با خروج آمریکا از بحث برجام افزایش پیدا کرده و کشور با اتخاب موارد مورد نیاز و سر و سامان دادن به واردات و از طرفی تقویت تجارت غیر نفتی یا صادرات بدون نفت تونسته در این مرحله عبور کنه و توانمندی‌های خوبی رو در حوزه اقتصادی پیدا کنه و امیدواریم که خودباوری و اقتصاد در روزایی که خواسته مقام معظم رهبری هست در همه برنامه‌های همه قوه‌ها و همه دستگاه مرتبط اجرایی اهتمام بیشتری بهش داشته باشن و ما شاهد صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا باشیم و مواد اولیه مورد نیاز رو هم انشالله به شرط ایجاد مزیت‌های اقتصادی در داخل بتونیم تولید کنیم.
امیدوارم. نکته‌ای که مطرح هست از فرصت استفاده بکنم آقای دکتر لطیفی و اونم اینه که خب حمایت از تولید و همچنین آنچه که اشاره کردید تقویت اون از طریق ممنوعیت کالاهایی که داره مشابه داخلی هستن و یا غیر ضرورن، حقیقتا میتونیم امروز که داریم با هم صحبت میکنیم 348 روز از سال 99 گذشته گمرک بالغتر از سال 98 و کمتر دور زده میشه و یا جعل عناوین و کدها صورت میگیره؟
خب گمرک به سمت گمرک هوشمند قدم های خوبی رو برداشته. خب وقتی همه مجوزها به صورت الکترونیکی و با رویهای الکترونیکی در یک سامانه بارگذاری میشه، خب طبیعیه که جعل فیزیکی اسناد مجوزها از بین میره و وقتی حدود 25 دستگاه در یک سامانه استپ به استپ مرحله به مرحله با تایید موضوع باعث ترخیص یک کالا یا تایید یک کالا هم در حوزه واردات و هم در حوزه صادرات میشن، خب طبیعیه که امکان جعل به صفر رسیده و امکان جعل فیزیکی یا جعل دیگه نیست و خب این یه اتفاق خوبیه که در گمرک در سال 99 افتاده. بحث هوشمندسازی در کنترل کالا، خب اول راه هستیم، ادعای این رو نداریم که همه کالاها به صورت دقیق 100% قابل رصد هست، ولی تلاش های زیادی شده با هوشمند کردن رویه ها، کنترل ها، حتی بحث بعضی از گمرکات ورودی ما به صورت پهپادی کنترل میشه، حتی در انتهای کانتینرها که امکان تخلف برای بعضی از وارد کننده ها وجود داشت که ورودی یک کانتینر ممکن بود یک کالای اظهار شده باشه ولی در انتهای کانتینر ممکن بود کالاهای دیگه ای رو به اسم همون کالا چون امکان کنترل نبود بیارن. برای همین ما بحث تولید پهپادهای داخلی برای کنترل در گمرک اتفاق افتاده با کمک دانشگاه تهران و این اتفاق خوبی هست، ولی خب باید این به همه گستره کنترلی ما ورود پیدا بکنه. بحث RFID یا پلم‌های هوشمندی که باز هم تولید داخل هست، بحث ساخت X-ray هست که X-ray الان کشور ما جز 6 کشور باشگاه تولید X-ray های کامیونی در دنیا شده. با جا داره اینجا ما یادی بکنیم از شهید فخری‌زاده و تیمشون که در 3-4 سال گذشته که وارد این موضوع شدن تونستن بخشی از ایکس‌ری های مورد نیاز گمرکات رو تأمین بکنن و با سه صدری که هم در گمرک و هم در سازمان سپند بود خیلی از نواقص رفع شد و الان ادعای این رو میشه کرد که ایکس‌ری هایی که در کشور تولید میشه اینها ایکس‌ری هایی هستن که قابل رقابت با ایکس‌ری های اروپایی و چینی هستند و این اتفاق خوبی است که همه اینا در مسیر گمرک هوشمند اتفاق افتاده، این توانمندی برای کشور ایجاد شده با نیازی که گمرک اعلام کرده، با وجود اینکه میتونست از ایکس‌رای خارجی استفاده بکنه ولی برای خودش خط قرمز ایجاد کرد که ما باید با توانمندی داخلی باشه و این توانمندی داخلی الحمدلله تو همه رویه ها باعث ارتقاء جایگاه کنترلی گمرک، سرعت جابجایی کالا و همه اینا شده، ولی خب باز هم مطلوب نیست، باید همه دست به دست هم بدن و بر اساس توان داخلی و ظرفیت هایی که در داخل وجود داره بتونیم به یک گمرک مطلوب مناسبی تبدیل بشه.
انشالله با همکاری هم دیگه، چون اگه دست به دست هم بدن دیگه کاری انجام نمیدن. این هم یه نکته از هم که ما تو ایران داریم. دکتر لطیفی، من فقط خیلی خلاصه در کمتر از یک دقیقه ازتون بپرسم و اونم اینه که چقدر تلاش شده، حالا چون روزهای پایانی هم هست ازتون این رو بپرسم، چون چند پیش شاهد یک مسئله بودم در حوزه دفتر فناوری اطلاعاتتون که یه بنده خدایی برای حل یک مسئله ساده برخط برای یک استعلام کاغذ به دست از این طرف و اون طرف، درست مثل توپ فوتبال، واقعا در جایی که امکانات گفته میشه اسمش امکانات برخط هست یا سازمان داده، چرا باید شاهد یه همچین سرگردانی های برای شهروندان و فعالان تجاری اقتصادی باشیم؟
همینطور که شما فرمودید،
فکر میکنم موردم خودت متوجه شده.
نه همینطور که فرمودید، بعضی از مباحث اتصال سامانه ها هست و برای اتصال سامانه ها کدهای مختلف، برنامه های مختلف باید تغییر بکنه.
درسته.
و
من اینها فوریت پیدا میکنن به خاطر ارزش خدمتی که ارائه میدن.
بله. ولی خب یه مرحله گذاری دارن برای این اتصالات. مثلا یک سامانه در وزارت سمت، سامانه سبتارش، خب برای اینکه این موضوعات جدید اتصال سامانه باشه، خب وزارت سمت اون رو حذف کرد و سامانه جدیدی اومد. خب اینها میخوان به هم وصلن به سامانه گمرک، باید خانش اطلاعات اتفاق بیفته و یه مراحلی رو باید پشت سر بذارن. یک سری تکالیف هم شورای اجرایی فناوری اطلاعات به دستگاه ها محول کرده و از اونا خواسته که برای رسیدن به اون یک سری تغییرات در برنامه های سامانه‌ای باید ایجاد بشه، زیرساختاش باید فراهم بشه یا تغییر بکنه و یا سامانه ها باید به هم متصل بشه بر اساس اون چیزی که شدنی هست و با کمترین آسیب، با بالاترین کیفیت و اون مواردی که مد نظر هست. یک سری تغییرات الان برای رسیدن به اون موضوع سامانه جامعه تجارتی که مد نظر دولت هست در بعضی سامانه ها در حال اتفاق هست که بخش زیادیش برمیگرده به اینکه خانش بشه این کدها و این اطلاعات در وزارت سمت یا در گمرک و یا سایر دستگاه، چون بخشی از اختیارات گذشته کم داره میشه و در جای دیگه داره اضافه میشه و اینها طبیعی هست، ولی ما هم از همینجا عذرخواهی میکنیم از همه خدمات گیرندگان و ذینفعان. بخش زیادیش در حوزه اختیارات ما نیست، ولی همه تلاش کارشناسان و همکاران ما در فناوری اطلاعات این هست که با همکاری فناوری اطلاعات سایر دستگاه ها که قرار است این سامانه جدید راه اندازی بشه به نحو احسن این اتفاق بیفته و کمترین آسیب رو ذینفعان ببره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. شب خوبی براتون آرزو می‌کنم. دکتر لطیفی، سخنگوی محترم گمرک، خدا حافظ.
خدا نگهدار.
ساعت 19:19 دقیقاً و شما دارید به رادیو اقتصاد گوش میکنید. امیدوارم که خوب باشید و تا آخر شنونده ما در این برنامه بمانید. ممنونم از شنونده گرامی 916-9087 که برای ما پیام کوتاه فرستادن و همچنین 912-46-02 و 912-55-91 پیام های کوتاه بسیاری از شنوندگان پیش روی ما هست. ممنونم که درباره مسائل مختلف اقتصادی به اظهار نظر میپردازید. سامانه پیام کوتاه ما 30036-37. شنوندگان عزیز، همطور که در آغاز برنامه اشاره کردم، دولت به پتروپالایشگاه ها تنفس خوراک ندهد، مجلس ورود خواهد کرد. عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس در این باره گفته با توجه به تاکید مقام معظم رهبری، صندوق توسعه ملی باید نگاه ویژه‌ای به طرح‌های توسعه واحدهای پتروپالایشگاهی در سراسر کشور داشته باشه. بلافاصله بعد از بررسی بودجه، موضوع اعطای تنفس خوراک در مجلس پیگیری خواهد شد. برای یه آگاهی از کامکیف، هشدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی به سراغ عضو محترم هیئت رئیسی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی میرم، دکتر شریعتی. آقای دکتر سلام و شب بخیر.
سلام و شب شما و همه شنوندگان عزیز بخیر.
متشکرم. بیشتر میفهمید که این هشدار یعنی چی و مجلس به دنبال چه چیزی است و آیا در لایحه بودجه چنین تصمیمی و یا کمکی امکان پذیر هست که گنجانده بشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع ما و آنچه که ما دنبال میکنیم چیزی جز اجرای قانون نیست. مجلس دهم قانونی رو تصویب کرد به عنوان قانون حمایت از صنایع پایین دستی نفت خام و میانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی، که در این قانون تنفس خوراک برای واحدهای پتروپالایشگاهی جدید و پالایشگاه‌های قدیمی که ارتقا پیدا می‌کنند و میزان گوگرد محصولاتشون رو کاهش میدن، میزان سنگینی محصولاتش رو کاهش میدن و محصولات سبک‌تر تولید می‌کنن، برای تشویق اونها تنفس خوراکی از محل سهم صندوق توسعه ملی پیش بینی شد. این قانون در مجلس دهم به جهت اینکه سهم صندوق توسعه ملی رو میخواست استفاده بکنه به عنوان تنفس خوراک با اذن رهبری بود و بعد ایشون هم تایید کردن و اذن دادن که این اتفاق بیفته و عملا این قانون باید بعد از مدت کوتاهی که براش پیشبینی شده بود که آیین‌نامه اجراییش تهیه بشه و به تصویب هیئت وزیران برسه باید اجرا میشده. آیین‌نامه اجراییش تهیه شد توسط وزارت نفت، با تأخیر در هیئت وزیران به تصویب رسید، ابلاغ شد، وزارت نفت شرکت‌های متقاضی رو ثبت نام کرد، اون شرکت‌ها ارزیابی شدن، 7 شرکت رو انتخاب کردن که اینها طرح‌هاشون رو تایید شده تلقی شد و بهشون هم ابلاغ شد. در مجلس 11 هم ما پیگیری کردیم که این شرکت‌ها مجوز احداثشون رو دریافت بکنن، چون حداقل 3 سال طول می‌کشه که تجهیزاتشون احداثش انجام بشه و زمان آغاز کار اون واحدهای پتروپالایشگاهی و نیازشون به خوراک برای شروع عملیات بهره برداری از 3 سال بعد از آغاز عملیات اجرایی خواهد بود. اما ما پیگیری کردیم، گفتیم که وزارت نفت مجوز احداث رو بهشون بده، این مجوز احداث صادر شد. آنچه که الان نقطه کلیدی و به نوعی ترمز اجرای این قانون هست، استنکاف صندوق توسعه ملی برای در واقع تصویب مجوز تنفس خوراک این واحد هاست که هیئت و منای این صندوق باید در جلساتی که تشکیل میده این تنفس خوراک رو که عین قانون هست تصویب بکنه، مجوز اعطای تنفس خوراک رو به اونها اعلام و ابلاغ بکنه تا با خیال راحت بتونن کار رو پیش ببرن. متاسفانه در جلسه مهر ماه صندوق توسعه ملی با مخالفت سازمان برنامه و شخص آقای روحانی رئیس جمهور محترم این تنفس خوراک تصویب نشد. ما پیگیری کردیم از طریق نمایندگان عضو هیئت امنای صندوق از طرف مجلس، آقای موسوی لارگانی و آقای دشتی اردکانی، که این موضوع پیگیری بکنن. پیگیری کردن ولی ظاهرا اخیرا کمیسیون تخصصی هیئت امنای صندوق باز مخالفت کرده به دلیل مخالفت سازمان برنامه.
دلیل مخالفت اونها چیه با این موضوع؟ چون به نظر میاد 8 طرح پتروپالایشگاهی الان معطل چنین تصمیم مهمیه.
بله، ببینید، دولت از اول هم با پالایشگاه داخلی و تأسیس پالایشگاه در داخل کشور موافق نبود.
چرا؟
اظهارات رسمی مقامات وزارت نفت و دولت بوده و پالایشگاه سازی رو در داخل غیر اقتصادی میدونستن، در حالی که در شرایط تحریم وقتی نفت خام ما تحریم هست، صادراتش و از اون محل نمیتونیم درآمد کافی کسب کنیم، ساخت پالایشگاه و صادرات فراورده های اون که دیگه تحریم ناپذیر هست، یک سلاح دفاعی برای کشور حساب میاد در جنگ اقتصادی.
ولی به نظرم آقای دکتر این همه ماجرا نباشه. میتونم ازتون بپرسم که جزئیات بیشتری از خود نفتی ها یا کارشناسانی که چون مسلما ما باید بگیم که رئیس سازمان برنامه که خبره همه این حوزه های مهم کشوری که نیست از جریانات و سلسله های کارشناسی در بدنه های تخصصی استفاده میکنن.
الان مسئله اینه که وزارت نفت الان قبول داره و میخواد این اجرا بشه.
خب
آقای نوبخت و آقای روحانی اعلام مخالفت میکنن.
خب حتما دلیل اون دلیل چیه؟
دلیل کارشناسی اعلام نمیکنن. ببینید همین الان مجلس 11 هم کمیسیون انرژی همین قانون رو یه اصلاحیه روش داره کار میکنه به عنوان در واقع قانون جدید یا اصلاح قانون قبلی.
خب
کمیسیون انرژی تصدیق کرده این اصلاحیه رو، پیشنهادش رو من خودم تهیه کرده بودم برای اینکه این قانون روان‌تر بشه و بتونیم از مطالبات ارزی صندوق از دولت هم استفاده بکنیم به عنوان که منابع بتونه بیشتر بشه. نامه رسمی زده معاون پارلمانی رئیس جمهور که این موضوع مورد مخالفت دولته و در جلسه ای که این اصلاحیه میخواد مطرح بشه در صحنه علنی شخص آقای نوبخ به عنوان مخالف صحبت خواهد کرد. خب این هیچ دلیل کارشناسی هم براش ذکر نکردن. موضوع پتروپالایشگاه ها هم از جهت فنی، هم از جهت اقتصادی، هم از جنبه تحریم ناپذیری محصولات تولیدیش و هم از جهت رونقی که در بورس میتونه ایجاد بکنه بسیار مهمه، چون در قانون
اینو درسته. ولی آقای شریفی یه
علامت بکنم، در قانونی که تصویب شده تاکید شده که حداقل 30% از سرمایه گذاری که میخواد توی این بشه باید محل بورس باشه و این یک عمق بسیار زیادی رو به بورس میده و میتونه بخشی از مشکلات بورس رو حل بکنه.
خب من یک
این که دلیل کارشناسی مخالفت چی بود از دوستان بپرسید دیگه، چون من خب از کارشناسی از این طرف دفاع میکنم.
خب دوستان دیگر دو نماینده ناظر که در این جلسات حضور دارن، اونها آیا هیچ اطلاع ویژه پیدا کردن؟ بالاخره باید یک مسئله باشه. ببینید یه وقت ممکنه بگیم که ما میخوایم از نفت خام محصولات متعدد به دست بیاریم و ما ممکنه تکنولوژی کافی برای همه این نداشته باشیم.
نه مشکل تکنولوژی ما نداریم. الان تکنولوژی که وزارت نفت تایید بکنه که تایید کرده، یعنی مجوزهایی که وزارت نفت باید این 7-8 شرکت بده رو داده، الان صادر کرده مجوزشون رو، یعنی صلاحیت اون شرکت ها دارای تکنولوژی بودنشون تایید شده از وزارت نفت که نهاد تخصصی این موضوع در کشوره. مشکل در بالا سر وزارت نفت در رأس دولت. عمده دلیلشون هم ظاهرا اینه که صندوق توسعه ملی منابعی داره که منابعش محدوده، ما برای کارهای دیگه نیاز داریم و دلیل نداره که ما اینو بدیم برای ساخت پتروپالایشگاه. میتونیم اگه خواستیم وارد کنیم محصولاتو، بنزین نمیدونم گازل الان به اندازه داریم تولید میکنیم و نیازی نیست که کار جدیدی انجام بشه، ارتقا پیدا کنه پالایشگاه ما. مخالفت قدیمی مجموعه دولت با پالایشگاه سازی در کشور موجوده، مستنداتش با پیگیری مجلس بوده که الان وزارت نفت متقاعد شده.
درست.
اما هنوز بالا سر وزارت نفت اون متقاعد شدن درش اتفاق نیفتاده و مخالفت میکنن همچنان. ولی همه اینها رو به کنار شما بگذاریم، ما الان بحثمون فقط کارشناسی نیست. میگیم کشور یک قانونی داره، مجلس اون قانون رو تصویب کرده، آیین‌نامه اجرایش تصویب شده در دولت و قانون باید اجرا بشه. عدم اجرای قانون تخلفه.
درسته.
و این رو مجلس باش برخورد خواهد کرد.
بسیار خوب. مجلس چگونه میتونه این رو حل بکنه؟ پیشبینیتون چی هست؟
ما از طرق مختلف دنبال خواهیم کرد، هم از طریق بالاخره رایزنی رئیس مجلس با رئیس جمهور، هم از طریق نمایندگان عضو هیئت منابع صندوق، هم از طریق ابزارهای قانونی که در مجلس داریم. گزارش ماده 234 استنکاف از اجرای قانون رو به صورت صریح به عنوان تخلف ذکر کرده و اینجا از هر من شمس خواهد بود و این گزارش میتونه برای کسانی که استنکاف میکنن از اجرای قانون محکومیت قضایی رو دنبال داشته باشه.
خیلی متشکرم از شما، منتظر پیگیری بیشتری میشیم از دیگر ارکان دولت هم انشاءالله در همین برنامه خواهیم پرسید. ممنونم دکتر شریفی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس.
متشکرم.
خدا حافظ. درباره هشدار مجلس شورای اسلامی به دولت درباره تنفس خوراک پتروپالایشگاه ها گفتگو کردم و ساعت دقیقا 7:30 بعد از ظهر هست به وقت تهران. امیدوارم که 7:30 شب، البته دیگه باید